أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان نورانی وجود مقدس امام سجاد بودیم در دعای مکارم الاخلاق و وفقنی للتی هی ازکا و استعملنی بما هو ارضاه. از خداوند درس کردیم مسئلت میکنن که کاری رو که من میخوام انجام بدم کاری باشه از کاه زکی تر. اگر بخوایم به فارسی ترجمه کنیم عرض کردیم پاکیزه، پاکیزه تر، مرتب تر. پاکیزگی در کار غیر از پاکیزگی بدنه، پاکیزگی در کار یعنی جهات منفی درش نباشه. جهات منفی یا جهات منفی شرعی است یا جهات منفی اجتماعی. کاری که من میخوام انجام بدم یک کاری باشه که محرمات الهی درش نباشه. اون حالاتی که فرآیندهای منفی اجتماعی در این کار من نباشه، کار حساب شده باشه. به این معنا که من کاری رو فکر کنم، تنظیم کنم، از قبل ارتجالاً وارد نشم، فکر نتایجش رو بکنم، بعداً اقدام بکنم. ممکنه یک کاری صحیح شرعیه، اما الان در این وقت این نتیجه لازم رو نه تنها به دست نمیده، بلکه ممکنه آثار منفی هم داشته باشه. خیلی بد بسنجم من. پاکیزگی در کار اینه، این که کار به موقع خودش انجام بشه. گاهی از اوقات کار رو انجام میدیم اما بعد از آنی که وقتش گذشته، بعد از آنی که دیگه فایده نداره. این کار من به عنوان وظیفه منه، من پخته، حساب شده و درست انجامش بدم. امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه از خدا توفیق میخواد برای این قصه. من عرض کردم شما ببینید سلیمان ابن سرد خزائی، خب این از بزرگان شیعه است در کوفه، از بزرگان رأس شیعه بوده در کوفه، پیر مرده، از اصحاب امیر المؤمنین، سابقه خوب داره. این در یک قصه تاریخی واقع میشه. این که امام میفرماین و وفقنی للتی هی ازکا در یک قصه تاریخی وارد میشه. اینجا وجود مقدس مسلم ابن عقیل به عنوان نماینده تام الاختیار آقا سید الشهدا وارد کوفه میشه. خب شیعه ها استقبال میکنن، خودشون نوشتن، خودشون خواستن، دعوت کردن. منتها آقا امام حسین قبل از اینکه خودش بیاد نماینده ای رو فرستاده برای اینکه بررسی بکنه، اوضاع رو بسنجه. این آقای مسلم ابن عقیل در کوفه است. خب قضایا جنگ مغلوبه میشه، پسر زیاد وارد کوفه میشه، مردم میترسن، پا پس میکشن، هانی ابن عروه رو میگیرن. هانی رو که میگیرن، خب مسلم پیغام میده به سلیمان ابن سرد، رئیس شیعه، شیعه هم به اصطلاح شیعه اصطلاحی، طرفداران آقا امیرالمؤمنین در کوفه کم نبودن، اینم رئیسشونه، که شما به شیعیان بگو حرکتی کنن، بریزن بیرون دور دارالاماره، هانی رو میخواییم آزاد کنیم. خب اینجا و وفقنی للتی هی ازکا، ایشون هی تا ببینیم و چه میشه و تردید و احتیاط، و بعد بهترینه اصلا صبر کنیم. خود آقا وقتی آمد کوفه هر چی فرمود ما اطاعت میکنیم، الان اقدامی نکنیم. اون چه مسلم فعالیت کرد، اصرار کرد که سلیمان ابن سرد تکونی بخوره، این شیعیان رو کافی بود بهشون بگه دور دارالاماره جمع بشید، پسر زیاد میترسید، هانی رو آزاد میکرد. این کار رو نکرد. شیعه ها بیرون نیمدن، هانی کشته شد، دنبال هانی مسلم کشته شد. شما تعجب نمی کنید؟ شما خودتون روزه می خونید که مسلم ابن عقیل اون شب آخر نماز خوند و همه رفتن و قریب یه خونه ای تو کوفه نبود که این بره اونجا. مگه سلیمان بن سرعت تو کوفه نبود؟ این محلات شیعه نشی نبودن؟ این شیعیان نبودن؟ اینا کجا بودن؟ اینا همه در خانه ها رو بسته بودن روی مسلم ابن عقیلی که نماینده سید الشهدا است. چرا؟ چون رئیسشون آقای سلیمان ابن سرعت گفته بود ما الان مصلحت نیست کاری بکنیم، صبر بکنیم تا آقا خودش بیاد به کوفه. بسیار خوب، هانی کشته شد، مسلم کشته شد، آقا هم هیچ وقت به کوفه نیامد، تو کربلا محاصره کردن، کشتن. وقتی که کشتن به قول ما تازه آقای سلیمان ابن سرعت متوجه شد که باید کاری بکنی. نهضت توابین. توابین چیه؟ اون وقتی که آقا سید الشهدا به تو احتیاج داشت، نمایندش به تو احتیاج داشت و به تو میگفت این کار رو بکنه، اون وقت به درد میخورد. و عجیبه این توابین رو ببینید در تاریخ، مردمان مخلص عجیب و غریب بودن. منطقشون این بود چون ما کوتاهی کردیم همه باید در این مسیر خونمون بریزه. حالا خونمون بریزه، ضربه ای هم بزنیم به طرف، به دستگاه اموی، او اصلا مد نظرشون نبود. ما مقصریم، باید کشته بشیم در راه سید الشهدا، باید کشته بشیم. حالا طرفم ضربه ندید ندید، کار حساب نشده. و ما در تاریخمون، ما طائفه، ما شیعه، در تاریخمون از این بی تدبیری ها فراوان داریم، فراوان. از زمان امیرالمؤمنین صدیقه کبرا، صدیقه کبرا توی مسجد سخنرانی میکنه، داد میکشه، آدم اگر حرفی بخواد بزنه دیگه چجور باید بزنه؟ و ابشروا بسیف صارم یعنی چی؟ و استبداد من الظالمین یعنی چی؟ همه اینا رو گفته. اونایی که اونجا بودن اصحاب پیغمبر بودن، حالیشون نشد، نگرفتن. کی گرفتن؟ وقتی که معاویه رفت، یزید آمد حمله کرد به مدینه، به مدینه حمله کرد. بعضی از همین اصحاب پیغمبر زنده بودن، هشدار کرد، نوامیس مردم رو اباحه کرد برای لشکریانش، اباحه کرد نوامیس مسلمونا رو، همون اصحاب پیغمبر رو. اون وقت خالیشون شد، اول نگرفتن. فاطمه زهرا سلام الله علیها چه میگفت؟ اون هم در اون شرایط سخنرانی صاف در محضر مهاجر و انصار، همه ی حرفاشو زد، گفت این راهی که میرید غلطه، این راه دامن خودتون رو میگیره. نفهمیدن؟ بی تدبیری متاسفانه ما داریم. این که امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه از خداوند درخواست میکنه، دعا میکنه، خدایا توفیق بده به من. چرا؟ برای این که این فقط انسان در شرایط عادی، تصمیم عادی برای زندگیش ممکنه بگیره، الان نون بخرم یا نخرم، گوشت بخرم، اینا تصمیمات عادی است. اما کاری که میخوایم انجام بدیم کار بزرگه، مخصوصا جنبه اجتماعی داره، تأثیر اجتماعی داره. من میخوام تصمیم گیری بکنم، خدایا تو به من توفیق بده که این کار رو پخته کنم و انجام بدم، بسنجم زمانش رو، بسنجم آثارش رو، بسنجم تبعاتش رو، بسنجم بعد این کار رو من اقدام بکنم. و فقنی للتی هی از کا و استعملنی بما هو ارزا، اون راهی رو منو وادار به انجامش که ارزا باشد. ارزا یعنی بیشتر مورد پسند خودت باشه، یعنی در کارمون نه تنها خدا رو در نظر بگیریم، بلکه ارضا نسبت به او باشه، همه چیز خدا باشه، رضایت او اساس سنجش ما باشه. مثل اون داستان نصیحت مرحوم شیخ شوشتری نباشه که گفت فردا بیاید یه حرفی میخوام بزنم، نه خدا گفته نه پیغمبر. فردا که آمد گفت مردم، انبیا، اولیا، همه، امام، پیغمبر، همه آمدن گفتن بیاید موحد باشید. من یه حرف دیگه دارم. من میگم بابا تو رو خدا بیاید مشرک باشید. مشرک یعنی برای خدا شریک قائله. گفت بیاید مشرک باشید، برای خدا هم یه سهمی در نظر بگیرید، یه سهم کوچیک در نظر بگیرید، مشرک باشید، نمیخواد موحد باشید، اما خدا هم تو کارتون یه سهمی داشته باشه. همش غیر خدا. وقتی نگاه بکنیم، بسنجیم کار رو، همه کس مطرحه، رضایت هر کسی مطرحه، فقط خدا مطرح نیست. خدا اصلا تو ذهنمون نمیاد که آیا او هم اینجا راضی هست یا راضی نیست. و وفقنی للتی هی ازکا و استعملنی به ما هو ارضا. خب مجلسمون متبرک شد به این کلام نورانی. اما بحثمون دنبال یه بحثی که داشتیم در مورد دوران ام بین اطلاق بدلی و اطلاق شمولی، یک نکته که باقی موند این معنا بود که در اینجا مرحوم میرزا رضوان الله علیه اطلاق شمولی رو که مقدم میکنه، یکی از عمده ترین حرفایی که در اینجا میزنه عبارت از این است که در اینجا اطلاق شمولی رو اگر مقدم بداریم، تصرفی در اطلاق بدلی لازم نیست، به خلاف اینکه اطلاق بدلی رو بیایم مقدم بداریم. اطلاق بدلی میاد در شمول اطلاق شمولی، به اصطلاح اخلال ایجاد میکنه، اختلال ایجاد میکنه. این تعبیر رو دارند. تعبیر دیگری هم داشتن در کلماتشون که اطلاق شمولی ورود داره نسبت به اطلاق بدلی. تعبیری بود که در اجود و تقریرات داشتن، ورود داره. ورود یعنی تعیین موضوع میکنه، یعنی موضوع رو تنقیح میکنه در اطلاق بدلی. و بعد سیدون الاستاد رضوان الله علیه که در مقام توجیه بیانه مرحوم نائینی وارد شدن، همین معنا رو تحکیم فرمودن با اون مقدمات و خصوصیاتی که از ایشون عرض کردیم. یه مطلبی اینجا هست و اون این است که اینجا واقعا این دوتا اطلاق وقتی معارض شدن با هم، تنافی با هم دارن، این اطلاق شمولی است که تصرف در اطلاق بدلی به نحوی داره که وارد میشه. از اون طرف اطلاق بدلی هیچ تصرفی از این طرف نداره. این چجور قصه؟ واقع مطلب اینه که ما در اینجا در اطلاق شمولی شمول داریم، همون جور که عرض کردم اطلاق سعه رو میرسونه. دیروز عرض کردیم وقتی میگه لا تکرم الفاسق، یعنی جمیع افراد فاسق، جمیع افراد فاسق اکرام نشند. اطلاق بدلی که میاد، اطلاق بدلی میگه لا تکرم آل اکرم آل من. اکرم آل من نسبت به این شمولی که در افراد فاسق داریم، یه عده ای از این افراد فاسق عالم هستن. اینا که عالم هستن، اون اطلاق بدلی نسبت به اینا نظر پیدا میکنه، یعنی اکرم عالمان رو من اختیار پیدا میکنم که از بین این افراد فاسق هم اختیار بکنم. خب یکی که نیست، انشالله اصلا نباشه در بین افراد عالم فاسق، اما حالا پیدا شد. الان این فسقه که هستن فقط یکیش عالم نیست، ممکنه عده‌ای باشن. اونجا به مقتضای اطلاق بدلی من این شمول و سعه رو دارم که این اکرم آل من رو از هر کدوم از اینا که بخوام انتخاب بکنم. بله؟ پس این یه طیفی رو جدا میکنه از لا تکرم الفاسق، طیفی رو طبعا جدا میکنه. این تصرفه، تنافیه. یعنی در اینجا خودش میگه لا تکرم الفاسق، اونجا میگه اکرم العالم. در این افراد فاسقی که عالم باشن این تنافی پیدا میشه بین دلیله، اینجا تصرفه این هست. از اون طرف اینجا وقتی میاد میگه لا تکرم الفاسق، اون طرف داریم اکرم عالمن. اکرم عالمن که ما گفتیم اینجا هم شمول داره، دیروز عرض کردم اینجا هم سعه داره، اطلاق بدلی است. بدلی یعنی صرف الوجود، کفایت میکنه در مقام اتیان و متعلق. اما همین بدل سعه داره بین افراد که من از کدوم انتخاب بکنم. هزار تا افراد عالمه، یکیش رو من باید اکرام بکنم، اما نسبت به انتخاب این یکی من اختیار دارم، سعه داره کارم در بین همه این افراد. درست هست یا درست نیست؟ یه عده از این افراد عالم فاسقن، فاسقن، اکرم عالمن شاملشون میشه، از اون طرف لا تکرم الفاسق هم شاملشون میشه. این باز در یه جمعی تنافی پیدا میکنند. همون جور که در موضوع اطلاق شمولی، اطلاق بدلی که داریم و منافی تصرف میکنه، یعنی افراد رو جمع میکنه، کم میکنه، تصرف دیگه، همون جور از این طرف هم اطلاق شمولی افراد رو در اونجا جمع میکنه و زیق میکنه. درسته؟ پس کلون من هما من الاطلاق شمولی و الاطلاق البدلی تصرف دارن در متعلق همدیگه. اگه هر دو تصرف دارن، اینجا این بیان مرحوم میرزا که اطلاق بدلی تصرف داره در اطلاق شمولی اگر مقدمش کنیم، اما اطلاق شمولی تصرف نداره پس مقدم میشه، یا اطلاق شمولی موضوع درست میکنه برای اطلاق بدلی. یعنی چی موضوع درست میکنه؟ ایشون میفرمایند زیغ ایجاد میکنه در این بدل، زیغ ایجاد میکنه. زیغ ایجاد میکنه یعنی چه؟ یعنی در افرادی که من این بدل رو میتونم ازشون انتخاب بکنم تزیقی پیدا میشه. قبلا همه افراد عالم بود، الان میشه عالم فاسق. پس موضوع رو تنقیح میکنه، موضوع تعیین میکنه، تعبیر ورودم به این جهت میکنن. خب عرض ما اینه، همون کاری که اطلاق شمولی نسبت به اطلاق بدلی میکنه، این همون کار رو اطلاق بدلی نسبت به اطلاق شمولی میکنه. اجازه فرمایید. چجور اطلاق بدلی وقتی اکرم عالمن هست در لا تکرم الفاسق زیغ ایجاد میکنه، تنقیح میکنه موضوع رو، موضوع رو جمعش میکنه. درست؟ همین کار عیناً از این طرف هم در اونجا انجام میشه، یعنی اکرم عالمن هم در اونجا همین زیغ درش ایجاد میشه. در کجاش؟ در سعش. چون مرحوم میرزا این سعه رو در اطلاق بدلی در نظر نگرفته، اطلاق بدلی نسبت به این که این بدل رو من کدام فرد رو از افراد طبیعت انتخاب بکنم، این سعه وجود داره، این شمول وجود داره، این شمول که از دست نرفته. اگر شمول وجود داره تصرف پیش میاد. پس کل واحده من دلیلین تصرف داره در موضوع دیگری. اگر هر دوی اینها هر کدام تصرف در موضوع دیگری دارن، پس چه امتیازی اطلاق شمولی داره که مقدم بشه؟ هر دو مثل هم. اگر این ورود داره نسبت به او تنقیح موضوع میکنه، اونم ورود داره نسبت به این تنقیح موضوع میکنه. اصلا یکی از موارد توارد همین جاست. اگر ورود بگیم، یکی از موارد توارد که از دو طرف ورود هست، هم اون دلیل موضوع این رو تنقیح میکنه، هم این دلیل موضوع او رو تنقیح میکنه. بنابراین در اینجا چه امتیازی برای اطلاق شمولی هست که ما بیایم مقدمش کنیم بر اطلاق بدلی، جدای از حرفایی که دیروز زدیم. بنابر این فرمایش مرحوم میرزا که صحبت تصرف میکنند یا تعبیر وارد و مورود میکنند، از یک طرف ایشون این قصه رو میبینند، در حالی که همون معنایی که ایشون میفرمایند این از دو طرف هست، منتها تعبیر در کلامشون اینه که اطلاق شمولی فقط یه زیغی ایجاد میکنه در اطلاق بدلی، اما اطلاق بدلی تصرف میکنه در موضوع اطلاق شمولی. خب زیغم تصرفه، این برم که تصرف میکنه تصرف به زیغ میکنه، تزیق هر دو ایجاد میکنن، موضوع دلیل آخر رو جمعش میکنن. او میشه فاسقی که عالم نباشه اکرام نکن، اینجا اکرم عالمن عالمی میشه که فاسق رو در عالم فاسق. این تنافی وجود داره و این تنافی قابل حل به این معنا نیست که یک دلیل رو مقدم بداریم بر دلیل دیگر، اطلاق شمولی رو مقدم کنیم بر اطلاق بدلی. نه، در اینجا تعارض پیش میاد، تنافی پیش میاد، اینجا باید ترجیح رو به امور دیگری، اگر قرینه حالیه مقالی هر چی که داشتیم ترجیحی اگر هست ترجیح میدیم و الا تعارض میکنن. در ماده اجتماع یعنی در عالم فاسق او میگه اکرم عالمن، میتونی از توی اینا انتخاب بکنی، لا تکرم الفاسق میگه اینا اکرام نکن، این ترافی پیدا میشه. و لذا فرمایش مرحوم میرزا نسبت به این جهت هم تمام نیست. شما بفرمایید. بله. احسنت. چرا نوبت باقی نمونه؟ بله. میدونم یعنی چی. شما ببینید یکی چه اضافه ای داره، اطلاق بدلی وقتی آمد اینجا ساری هست در جمع افراد طبیعت این بدل یا ساری نیست؟ ساری در انتخاب به فرق میکنه، من میتوانم از هر کدوم از افراد طبیعت خواستم این متعلق خودم رو اختیار کنم، شموله. چرا؟ نه ببینید اینجا ببینید مرحله خطاب، الان خطاب کرد لا تکرم الفاسق شامل همه شد، درست؟ وقتی هم میگه اکرم عالمن شامل همه طبیعت میشه، اما احد هما شمول حکم از اول آمده. ببینید من عرض کردم بدلیت از شمول خالی نیست، یعنی همون وقتی که خطاب میاد این اختیارم میاد وجود داره، نه اینکه در مرحله بعده. اینجا تمام طبیعت قابلیت رو داره، من وقتی میگم اکرم عالمن یعنی طبیعت عالم قابلیت اکرام داره، اما اونی که من میخوام یکی از این هاست، در همون مرحله خطابه یکی از این هاست. بعد اختیار که میکنه در مقام تطبیق، اختیار مقام تطبیقه، اون مقام متأخره، اما اون قابلیت و شمول با اصل خطاب از اول آمده. ولذا در اینجا اطلاق شمولی که ما میگیم، از اون طرف بگیم اطلاق بدلی، این نیست بدل محض باشه، در خود اطلاق بدلی سعه هست، این سعه‌ای که وجود داره به مقتضای اصل خطاب میاد، یعنی طبیعت عالم تمام افراد قابلیت اکرام دارن، هر کدومشو خاصی انتخاب بکن. غرض من حالا نه، ایشون فرمان نسبت اصل خطاب اقتضای خطاب، ما در همون بله در همون اقتضای خطاب که لا تکرم الفاسق میگه همه طبیعت فاسق رو میگیره، منتها ما در اطلاق شمولی میگیم طبیعت ساریه، درست؟ اون طرفم اکرم عالمن که میاد تمام افراد عالم رو میگیره، منتها صرف الوجودش رو میخواد، از این طبیعت صرف الوجود میخواد. بنابراین عرض کردم ما تصرف رو، من تعجب میکنم مرحوم میرزا رضوان الله علیه اشاره میکنن به این تصرف، میفرماین این اطلاق شمولی در اطلاق بدلی زیغ ایجاد میکنه اما اون مهم نیست، اما اطلاق بدلیه که تصرف میکنه در موضوع شمولی. ما در اینجا حرفمون اینه بابا این تصرف به چیه؟ در هر دو طرف تصرف به زیخ کردنه، یعنی موضوع رو جمع کردن. این طرف همینجوره، اون طرف هم همینجوره. چه امتیازی میشه برای اطلاق شمولی که مقدمش کنیم؟ ولذا اونجا هم طبیعت کلی میدونم، اونجا پس متعلق طبیعت نشده. عرض من رو جواب بدید، اونجا طبیعت نشده، یعنی از طبیعت افراد عالم من بعد انتخاب بکنم یا از علمای تو مسجد اعظم؟ وای، اون که یک فرد بخواد، مولانا اون اراده مولا به صرف الوجوده، نه تمام الوجود، صرف الوجود. اما این صرف الوجود قابل انطباق بر تمام افراد طبیعت هست؟ چه زمانی قابل انطباق؟ قبل از مقام انطباق و تطبیق این قابلیت و سعه باید آمده باشه. اینجا طبیعته، اونجا هم طبیعته. هر بله، بدون فرد محقق نمیشه. وقتی صرف الوجود رو آورد اتیار به طبیعت کرده. پس ما هرچی عرض کردم، ببینید اینجا ما عرایزمون رو گفتیم، ما کلمات رو اینجا گفتیم، بنابراین ما همون نتیجهی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه گرفتن به اون نتیجه میرسیم، ولو طریق ما با ایشون تفاوت داشت و اشکالاتی که کردیم فرق بکنه، اما نتیجهی که میگیریم همون نتیجه است که ایشون رسیدن، که در اینجا هیچ امتیازی اطلاق شمولی نسبت به اطلاق بدلی نداره. هر دو مثل همن، هر محصولی تو هر کدوم هست که تصرف در دیگری داره در اون یکی هم هست، هیچ فرقی نمیکنه. اینجا تعارض میشه و جزء موارد و مصادیق جمع عرفی به حساب نمیاد. جمع عرفی یعنی ما اطلاق بدلی و اطلاق شمولی رو بدیم دست عرف، زود انتخاب بکنه اطلاق شمولی رو. نیست اینجوری. این تمام بحث. بحث بعدی حالا برای من میخواستم مطرح نکنم، اما چون در اصول ما قبلا مطرح نکردیم، اینجا بعضی حرفا هست مطرح بکنیم، بعد بریم سراغ بحث انقلاب نسبت و اون بحث نسخه. ناسخ و منسوخ در بین ادله اینو میخوان از موارد جمع عرفی به حسابش بیارن. یعنی مولا، معنای نسخ اینه که مولا حکمی رو آورده، مردم هم عمل کردن، بعد از مدتی نسخش میکنه، حکمو بر میداره. برای اینم که نشون بدن این کار شدنیه و ممکن هست، مسئله تغییر قبله رو مثال میزنن. خب در اینجا آقا رسول الله، عرضم به حضورتون که در تمام 13 سال مکه و بعد چند سالم در مدینه رو به بیت المقدس نماز میخوندند، نمازها همه رو به بیت المقدس بود. وسط نماز جبرئیل آمد پیغمبر رو برگردون به سمت کعبه، قبله شد کعبه. نسخه دیگه، نسخه. این که ما نسخ رو چجور معنا بکنیم و به قول بعضی از آقایون که آمدن، حرف قشنگی هم هست که بیایم بگیم اساسا نسخ با تخصیص تفاوت نمی کنه، چون تخصیص در افراده، اما نسخ در ازمانه. و بعدم استدلال میکنن هر عامی همون جور که افرادی داره، این افراد طولی داره، افراد عرضی داره، نسبت به زمان هم افرادش سنجیده میشه. ولذا اینجا عامی که آمده به سمتی باید نماز بخونیم، این حکم عامیست. این که قبله به کجا باشه، اینجا ناسخ که شما خیال میکنید آمده بعدن برگردون به سمت کعبه، در واقع افراد زمانی بعد از این رو اختصاص داد به سمت قبله، اما قبلش افراد زمانی محکوم بودن به همون نماز خوندن به سمت بیت المقدس. پس اینجا تخصیص واقع شده، منتها تخصیص در زمان واقع شده، در افراد زمانی واقع شده، چون هر عامی همون جور که افراد ارضی داره افراد طولی هم داره. اکرم العلماء وقتی آمد، اکرم العلماء عالم هرچی هست در عرض هم در زمان ما، علمایی که بعدن 500 سال دیگه میان، آیا این اکرم العلماء شاملشون میشه یا نمیشه؟ اونا هم افراد زمانی هستن، طولی هستن دیگه. ولذا در اینجا خب این کار خیلی راحت خوبی است که ما بیایم بگیم نسخ کلن عبارت است از تخصیص در ازبان. بحث بر سر اینه که ما در همه جا میتونیم با این راه خودمون رو خلاص بکنیم. اینو باید سنجید دیگه، اینو باید به هر حال پخته کرد. دو صورت ما اینجا داریم برای نسخ که آقایون میان و موردش رو ذکر میکنن، چون نسخ همیشه در عام و خاصه دیگه، همیشه در عام و خاصه، حتی در این قصه قبله که عرض کردم. یه وقت هست اول عام میاد بعد خاص میاد، عام میاد بعدن خاص میاد. یه وقت هست که خاص اول میاد عام بعدش میاد. این دو صورت رو در نظر بگیری. در جایی که عام اول میاد بعدن خاص میاد، خب ما بلا فاصله میگیم اینجا تخصیص دیگه، عام آمده خاص میاد. و خاص هم که آمد، خاص دلالت میکنه که مراد از عام از اول همین بوده، این تخصیص اینه. منتها گاهی از اوقات اتفاق میفته خاص ما بعد از رسیدن وقت عمل به عام میاد، یعنی عام آمده وقت عمل بشن فرا رسیده، مردم هم عمل کردن بهش، مردم عمل کردن، بعدن خاص میاد. الان که خاص میاد، خب یک احتمال وجود داره که در اینجا این خاص مخصصه، همونجور احتمال قوی هم هست زیاده. یک احتمال هم وجود داره که این خاص چون بعد از وقت عمل به عام آمده ناسخ باشه، به این معنا که الان مراد از عام رو برای ما تعیین میکنه، مراد از عام رو از الان تعیین میکنه نه از اول. قوام تخصیص به چیه؟ قوام تخصیص به اینه که مراد از عام از اول همینه، مراد جدی همینه، اون معنای مخصص مراد مولا بوده. قوام نسخ به این است که اینجا دلیل خاص متأخر که میاد دال بر این باشه که شما عمل به مخصص که میکنید از حالا مراده، قبلا همون عموم مراد بوده، الان عام مخصص مراده. این قوام نسخه، این نسخه. خب در اینجا این یک صورته. صورت دیگر که ما در اینجا داریم این است که از ابتدا خاص بیاد بعدن عام بیاد. موردی هم که ذکر میکنن و مثال میزنن، میگن خاص بیاد وقت عمل بش برسه بعدن عام بیاد. این موضوع بحثشون در نسخه، نه صورت قبلی. عرض کردم صورت قبلی این اونجا حکم تخصیص میکنه، حالا میگیم بحث میکنیم میگیم چرا. این صورت دومه، خاص اول بیاد بعدن عام بیاد، مخصوصا اگر وقت عمل به خاص رسیده باشه و عام بعدش بیاد. در اینجا بحث هست که آیا در اینجا نسخ هست یا تخصیص. اگر بخوایم تخصیص بگیم، ما باید حالا با اطلاق وضع که نیست دیگه، در این خاص وضع نیست، در عام وضع هست چون عام دیگه، اما اون طرف که وضع نیست، اگر با اطلاق یا با هر چیز دیگری ما توانستیم ادامه استمرار برای دلیل خاص درست بکنیم که این دلیل خاص استمرار داشته تا زمان دلیل عام، بعد موجب شده دلیل عام تخصیص بخوره، باش ما اونجا نیاز داریم استمرار درست بکنیم. این استمرار با اطلاق درست بشه، حتی مثل مرحوم میرزای نائینی این استمرار رو با استصحاب آمدن درست کردن. حالا بیان میگیم با استصحاب، ولذا این میرسه تا زمان عام، عام رو تخصیص بزنه. اگر نتوانستیم این استمرار رو درست بکنیم، طبعا در اینجا این عامی که آمده این دیگه دلالت نمی کنه که مراد جدی مولا از اول عام مخصص بوده. نه خیر، مراد خاص بود، الان مراد عام شد. این نسخه، این دیگه تخصیصی است، این میشه نسخ. خب اینجا در این دو صورت بحث شده که عمده همین صورت دومه که خاص مقدم باشه و عام بعدش بیاد. آیا در اینجا در این موارد میتونیم قائل به نسخ بشیم؟ و اگر باید تخصیص بگیم به چه دلیل و چه طریقه؟ انشاءالله فردا. السلام علیکم.